لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در این چند روز بالاخره راههایی که ذکر شده بود برای اینکه بتوانیم به وسیله مضاربه پولی را که از سرمایه‌دار می‌گیریم و به طرف می‌دهیم مشروع باشه گذشت، به اشکالات مضاربه و غیر ذلک جمله بیان شد. و بعد گفتیم راه‌های دیگری که گفتند برای گرفتن پول بانک از افراد، این را هم فی جمله بررسی کردیم. حالا چند نکته مهمی که به عرض میخوام برسانم مورد عنایت قرار بدیم. یک نکته این است که آیا سپرده‌های ما در بانک قرض است یا ودیعه است که با حق تصرف مستودع در این مال ودیعه هست؟ ببینید، اگر بنا شد پولی که ما به بانک میدیم قرض باشه، معناش اینه که بانک 100% مالک این با پول شده، در نتیجه هرچی هم که سودی حاصل بشه از این پول مال مستقرضه. مثل که جناب عالی 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان به کسی قرض میدی، او میره با این 100 میلیون تومانی که شما بهش قرض دادی یک زمینی میخره، خانه میخره، بعد از 2 ماه این خانه میشه 200 میلیون تومان. هم خانه ملک اوست و هم اون چی که سودی که حاصل شده ملک خود مستقرض و مقترضه، زیرا ملک او بوده، منافع مال اویه. پولهایی که به بانک داده میشه، مرحوم آقای خویی میفرماید بازگشتش به قرضه، زیرا این پولها را بانک از همون لحظه‌ای که به بانک داده میشه بانک تصرف میکنه. جناب عالی، اگر رفتی 10 میلیون تومان الان به بانک سپردی، رد و بدل هم شد، کارمند بانک گرفت از جناب عالی گذاشت اون طرف، دو مرتبه اگر رفتی گفتی آقا 10 میلیون تومان چک کشیدی که من پول میخوام، بانک ملزم نیست که همون پول خود شما را بده، بلکه از میان صندوق پول دیگری را به شما میده. اگرم بگه آقا پول خود من بده، بگه نه، ما ملزم نیستیم که پول شما را بدیم. میگه آقا پول من نو بوده این کهنه، میگه نو کهنه نداره آقا. لذا بر این اساس مرحوم استاد خویی میگه خب پولی که ما به بانک میدیم بانک بلافاصله در او تصرف مالکانه میکنه، و اگر هم ما مطالبه کردیم عوض او را به ما میده، ملزم به دادن عین همون پول نیست. در صورتی که اگر ودیعه و امانت باشه، خب واجب رد الامانات الی اهلها، باید خود همون پول را به من برگردونه. در صورتی که ما بینیم اصلا نه منی که می سپارم و نه بانک، هیچ کدام، نه من متوقعم که این پول من برگرده، نه بانک خودش را ملتزم میبینه به اینکه پول منو برگردونه. لذا بانک به مجردی که من 10 میلیون تومان دادم در این پول تصرف مالکانه میکنه. بر این اساس میگویند پولی که ما به بانک میدیم قرض، زیرا اینکه بانک این پول را تصرف میکنه، تصرف مالکانه. خب این مطلبی بود که من جمله آیاس ممرزا حفظه الله آزاده آسیستانی در جواب همین بحثی که ما در وجوب زکات در نقود رایج نوشته بودیم، ایشون من جمله بین استشهاد کرد که این پول در دست بانک قرضه. سوالش این که همه گونه تصرفات مالکانه هم در این پول میکنه. نظریه دوم که به نظر ما این میاد اون این استش که ما پولی که به بانک میدیم اصلا توهم قرض هم نمی کنیم. براسی در درجه اول با خود ما فکر میکنیم 10 میلیون تومان تو خانه گذاشتن خطرناکه، بریم در یک محل بسپریم که مطمئن به او باشیم. چه بهتر از بانک؟ میبریم به بانک به عنوان ودیعه میسپریم. لذا از پیشون گذاشتیم سپرده، نگفتیم قرض. ما این پول رو میدونیم به عنوان سپرده به بانک. اشکال میشه که خب اگر سپرده و ودیعه پس چرا تصرف میکنه بانک؟ یا شما چرا اجازه تصرف میدی؟ ودیعه که نباید شخص مستودع تصرف کنه. ما اینو در همون جوابشون هم نوشتیم. در کتاب ودیعه روایات متعددی وارد شده که میتواند مودعی حتی در فقد نیاز در این پول تصرف کنه. امام میگه اگر موسر و قدرت داره بر پرداخت، مانعی نداره که تصرف کنه و بلا فاصله مثل او و بدل او را بپردازه. حد اکثر میشه این یک ودیعه فاسده. به علاوه میگن لازمه ودیعه حرمت تصرف نیست، بلکه لازمه ودیعه اینه که ید مستودع امانته و اگر امانت بود میتواند شرط این که اصلا تصرف نکنه، این ملازمه با ذات ودیعه نیست، بلکه ذات ودیعه به معنای حافظ منفعت منه، حافظ عین منه. اما نه معناش این است که تصرف او در این مال باید حرام باشه، بلکه اگر اجازه ندادم حرامه. لذا مرحوم آقای صدر هم دیدم همین احتمال تقویت میکنه که این پولهایی که سپرده بانگه قرض نیست، بلکه ودیعه است که به بانک اجازه تصرف در این ودیعه داده میشه. طبعا آقایون خیلی فرق میکنه. اگر قرض باشه دیگه من مطالبه سود این غلطه، چون مال اوت همش مال خود بانکه، درآمد سودش هم مال بانکه. اما اگر ودیعه باشه من اجازه تصرف میدم در مال ودیعه خودم، یه شرطم میکنم که آقا اگر سودی حاصل شد از این پول من، مثلا مرا در این پول در این سود شریک کنی. به نظر ما همین احتمال دوم اقوا میاد. این مطلب
در اصطلاح
درسته. نه میدونم، میخوام بگم که فرق بین ودیعه و قرض میگم. اگر قرض بود دیگه هیچی من حقی ندارن. اما اگر ودیعه بود و اذن در تصرف دادم، معنی نداره که میگم آقا اذن در تصرف میدم، اما اگر از این تصرف سود حاصل شد به منم بدید، چون قرض ملک شما نیستش دیگه. نه دیگه خارج نشد. حالا باز من محتاج به این که روایات ودیعه را بخونم. در روایات ودیعه داره که میتوانه والد اجازه تصرف به مستودع بده. اگر بناشو خب من اجازه مفت نمیدم، میگم اجازه میدم شرطی که سود اگر بردی منم بدی. این یه مطلب. مطلب دومی که میخوام عرض کنم اون اینه. ببینید آقایون، شکی نیست که ربا یکی از محرمات قطعیه هست در دین مقدس اسلام، و شکی نیست که پایه‌گذار بانک یهودی ها بودن و هدفشون هم در تأسیس بانک همون گرفتن ربا و سود است که به افراد عنوان و قرض میدادن. تاریخش هم اینطوری گفتن آقایون، گفتن تاریخ تأسیس بانک هم از اینجا بوده که اول افراد پولاشون رو در خانه نگه نمی داشتن، بعضیا کمیت های زیاد که می شد می رفتن به صراف ها تحویل می دادن. صراف ها هم یک مخازن بزرگی داشتن، اون وقتا درهم و دینار هم بود، مخصوصا درهم که کمیت زیادی بود. من دیدم به جای مطالبه کرده کسی از دیگری عرض درهمی را، چندین شطور بار کرد این آقا دراهم را فرستاد پیش اون شخص مستغرز. خب این کمیت دراهم خیلی زیاد بود، صراف ها یه مراکز بزرگی تعمیر می کردن برای حفظ دراهم مردم. خب این دراهم میرفت در پیش صراف ها به عنوان ودیعه بود. حالا صراف هم بابت حفظ درهم یه پولی میگرفت یا نمیگرفت، اون به جا خودش. کم کم صراف ها دیدن که خیلی خوب پول های مردم دستشون خیلی زیاد جمع میشه، به خودشون اجازه دادن که این پول ها رو به دیگران قرض بدن. اول حالا روی دودواسی به پسرش برادرش می آمد، یو که خب حالا الانه مثلا صدها هزار درهم پیش من جمع شده. صاحبانش هم که یه مرتبه نمیاند من مطالبه کنم، حالا این برادر منه، عموی منه، مثلا پدر منه، 50,000 درهم از من میخواست، میگرفت این پول را به اون آقای میداد، گفت که خب یه ماه بیا پس بده. یارش هم راحت بود که در این یک ماه مالکین اول اگر مراجعه کنن هست که بهشون بده، در آهام دیگری وجود داره بهشون میدن. کم کم این دیدن که چیز خوبیه، استفاده هم داره، بعد به صورت مضاربه یا به صورت ربا میدادن به اشخاص. مثلا 100,000 درهم میدادن، در مقابلت اونها سودی میگرفتن برای اینکه چون پول بهشون دادن، حالا یا با اونها عقد مضاربه می‌بستن یا نه به او قرض میداد و از او مطالبه یک سودی هم می‌کرد. کم کم این مبدل شد به خود شاهزاده ها و از کنم که حکومت های اروپایی دیدن این نفع خیلی خوبیه، یعنی این کار خودشون کنن. دولت ها آمدن بانک تأسیس کردن و همون نقشی که صراف ها داشتن در بانک ایجاد شد، ایفا شد، و بعد همون کار صراف و سود گرفتن در مقابل قرض دادن مال مردم و پول های مستودع و ودیعه گذاشته شده، این را بانک انجام داد. بعدم چند وقتی گذشت و اون پولهای درهم مبدل شد به همین کرهای کاغذی به صورت اسکناس در آمد، که اینها در حقیقت در اول نماینده ها و که به اصطلاح چیزهایی به کواشفی بود از مقدار درهم و دنانیر. بعد هم که گذشته زمان اسکناس ها مبدل شد به چیزهای اعتباری محض. حال به هر حال الان که آقای این پول ها اعتباریه، یعنی ما به ازایی در مقابل اون نیست که ما بیم بگیم که مثلا اگر به ما یک اسکناس 100,000 تومانی دادن این در مقابلش طلا یا نقره وجود داره، نه، فقط دولت اعتبار کرده که با این پول میتونن ملت من خرید کنن به مقدار 100,000 تومان خرید کنن، جنس بگرن. چون اعتبار را هم دولت کرده، برای این اساس برای پول ارزش وجود داره و مبادله با همین پولهای اعتباری که الان هست میشه. خب حالا سخن اینه که ربا مسلمن حرامه. یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، از الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. آیاتی که در این رابطه وارد شده در آخر هم میگه و ذروا ما بقی من الربا لا تظلمون ولا تظلمون. خیلی پس بنابراین اصل حرمت ربا یه امر قطعی و مسلمی است. آیات روایات هم الا ماشاءالله در حرمتش وارد شده که خب ملازم برای در جلد 18 چاپ مؤسسه آل البیت از کنم فصل مشبعی به عنوان ابواب ربا آورده. سخن این است که آقایان حرمت ربا یک امری است که بر اساس ظلم و علت حرمت ربا، ظلمی است که به شخص مستقرض میشه، یا این ظلم حکمت جعله نه علت. اگر علت باشه طبعا هر جا که ربا ظلم، ربا گرفتن ظلم باشه حرامه، اما اگر ربا گرفتن ظلم نباشه نه. برخی از فضلای قوم آمدن گفتن من از آیه شریفه لا تظلمون ولا تظلمون لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون از این استفاده علیت کردیم، یعنی علت حرمت ربا یک ظلم میشه به بیچاره. اون بدبختی که از شما میگن مالی را گرفته، شما اگر خواسته باشی از او سود بگیری، خب این ظلمه، مخصوصا در مورد به قول آقایون استثمار. یه بیچاره فرض کنین گرفتار شده، زن بچهش آواره هستن، رفته یک فرض کنین 4 دیواری مختصر 50 متری خریده، خودشو با 10 تا فرزند و زنش که داره در اینجا اسکان داده، از شما هم حالا آمده 50,000 تومان 50,000,000 تومان قرض کرده، شما خواسته باشید از این پول بگیرید در مقابل این، این بدبخت نداره خیلی که فعالیت کنه بتونه نانی برای زن و بچهش فراهم کنه، حالا شما خواسته باشید در مقابل پولتون از این سود بگیرید، این ظلمه. اما حالا یه کارخانه مثل کارخانه مقصود که ما دعوه کردیم رفتیم دیدیم اونجا، الا ماشاءالله میلیاردها ما سرمایه در اینجا هست، خودش صاحب سرمایه، هر روز چقدر منافع داره فلان داره. خب این حالا برفرض ما بیشتر 1,000,000,000 تومان وام بدیم ازش سود بگیریم، چه ظلمیه در حق او؟ برای این اساس آمدن گفتن که سود گرفتن طبق آیه شریفه لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید و نه زیر بار ظلم برید. پس علت ظلمه. هر جا که روا گرفتن ظلم نباشه محکوم به حلیته. این خیلی اثر عملی داره، لذا حتی ما احتیاجی به مضاربه هم نداریم برای تصحیح. می توانیم به اشخاصی که واقعا گرفتن سود از اونها ظلم نباشه بپردازیم. در مقابل شخص جای ظلم نه، گرفتنش حرام است و روایه. اما در مقابل این ما روایاتی داریم که میگه آقا من برای اینکه تأخیر بیفته یک هر چند وقت یه حلوای برای دعا میفرستم که این از من پول مطالبه نکنه تأخیر بندازه. حضرت میگه نه، جایز نیست. همین دو اگر بنا شد که قرار میگیره یا هر چند وقتی به شکل دو سه درهمی میدن به عنوان چون میگه حرامه، درسته که دو سه درهمی که دادن مقدر این شخص مستقرز به مغرز که این ظلمی در حقش نیست، یا میخواد برش حلوایی بفرسته که ظلمی در حقش نیست. لذا بعضی آمدن گفتن این مسئله ظلم حکمته نه علته، یعنی به این معنا که چون این کار معمولا مستلزم ظلم است در حق مستقرزین و در حق کسانی که پور را از شما میگیرن، به خاطر این به صورت کلی دیگه حرام شده. مثل حکمتی که در مسئله تداخل میاه در عده میگن حکمت عده برای اینکه تداخل میاه نشه و نسب به هم نخوره. خب حالا اگه یک زنی ولو در سن منتهیز 6 ماه هم با شوهرش مقاربت نکرده امروز طلاقش میدن، خب مسلمه بازم بروت عده واجبه، در صورتی که هیچ خطر تداخل میاهی در کار نیست یا اشتباه انصابی در کار نیست. یعنی از این قبیله حکمت مسئله ظلم نه اینکه علت باشه. ضمن ممکنه که مراد از ظلمم ظلم به نفس که همون یعنی مخالفت شرعه، چون که هر گونه حرامی را مرتکب شدن ربنا انا ظلمنا انفسنا بلم تغفر لنا، خود انسان معصیت کردن ظلمه. به این اعتبار گفتن که ربا چون حرامه پس ظلم به نفسه، از این جهت حرامه، نه اینکه این ظلم علت تامه در کار باشه. از طرفی یک احتمال دیگری هم در کار هست و آن اینه که خب بدبخت اینه که مختص پیغمبر ما هم از روز اول فرمود تالکم فیکم الثقلین لن یفترقا، کنار قرآن اهل بیتن، اهل بیت از عدن روایاتشون کاملا برمیاد که ربا به هر صورتی حرامه. این زیادی گرفتن در مقابل سپردن حرامه. حالا چرا؟ علت اصلی چیه؟ به جهام خوردان ستصادان های حالا زیاد برای حرمت و برای ممنوعیت ربا برهان و دلیل ذکر می کنن. حالا بنابراین پس احتمالات در این مسئله زیاده. این که بعضی آقایین قومی ها آمدن چسبیدن به این که فقط در قرآن میگه لا تظلمون و لا تظلمون، این رو خیلی علت قرار دادن، اینها خیلی برهان نیست و نمیتوانه. در مقابل این که وقتی ذم روایات بین آیات شریف کنیم، حالا من بعض از روایاتشم اشاره میکنم خدمتتون که توجه داشته باشید. مثلا روایت علی ابن جعفر سألته عن رجل اعطا رجلا مئت درهم یعمل بها على ان یعطیه 5 دراهم او اقل او اکثر، ای حل ذلك؟ قال لا، آزر و محزن. کسی 100 درهم به دیگری داده، خدا هر چند وقت به ما یک 5 درهمی 4 درهمی کمتر بیشتری بده، برای اون این روای محض و این حرام، با اینکه مسئله ظلمی در اینجا ممکنه نباشه. بنابراین کسی که فضلا به مجموع روایات نظر کنه متوجه میشه که این ممکنه حکمت حکم باشه، نه اینکه امر به راستی دائر مدار ظلم باشه به صورت قضیه موجبه که هر جا ظلم بود ربا حرامه، هر جا ظلم نبود ربا حرام نیست، و در نتیجه فرق بگذاریم بین پس کنید روا دادن به ضعفا یا به اغنیا، فرق بگذاریم بین ربا دادن به یک مستثمری که میخواد از پول استفاده کنه و یا دیگری. اینا خیلی توجیهی در مقابل روایات ما نداره، بلکه برمیاد مطلقا واقعا ربا گرفتن حرام است و ممنوعه. بله که وقت بهتر از دیگه ها. بله نخیر بقول شما ما خیلی راه دیگه اینطوری احتیاجی به زمارو نداریم. حالا اونم باز میتونم گفت چرا در مواردی هم از که از این راه استفاده کنیم. عرض میکنم که با توجه به اینکه روایات و آیات به زمین روایات مجموعاً برمیاد که اساساً گرفتن ربا یک امریست که شرعاً ممنوع شده، حالا علتش هرچی میخواد باشه باشه، به اطلاقات شامل این به طور کلی خواهد شد. حالا برای این اساس آیا عرض کنم حضورتون که فرقی هست بین ربای معاوضی و بین ربای عرض کنم که قرضی؟ بعضی از آقایون باز متعبد شدن به این که صحیحه ضراره فرمود لا ربا الا فی ما یکال او یوزن. یه بابی مرحوم صاحب و سال باز کرده در همینجا که ربا در مکیل موزون حرامه، در غیر مکیل موزون حرام نیست. بعضی هم فتوا زیاد دادن که در معدودات مانعی نداره، زیاد و کمی ممنوع نیست. بلکه حالا مثلا فرض کنید که برنج هم درجه یا گندم مثلا دیمه خراسانی را بدیم در مقابل یک منش یک من نیم گندم مثلا کوخدار را بگیریم یا گندم مثلا با افت بگیریم، بنابراین می توانیم بگیم که از کنم فرق هست در معدودات ربا نیست، اما در مکیل موزون چون نصوص وارد شده اشکال نداره، حرامه. این را هم باز بسیاری رد کردن که آقا ما وقتی که به دلیل نگاه میکنیم درسته که این صحیح وارد شده، اما این صحیح در معاوضات میگه مکیل موزون باید باشه تا ربا باشه، معاوضات در قرض نمیگه، این در معاوضات میگه باید جنسی که مکیل موزون باشه، اما در قرض و امثال ذلک این را شامل نمیشه. چرا؟ چون اون ادله مطلقی که زیادی را منع کرده میخواد قرض باشه یا غیر قرض فرقی نمی کنه، در همه جا ادله وارده. در اینجا باز دو مبناست فضلا. یک مبناست که مرحوم آقای خمینی آدم نمیره در نجف خیلی اصرار داشت و آقای صدر هم همین حرف رو میزنه، میگه کسی که به روایات و ادله ربا مراجعه کنه به خوبی میفهمه که هر گونه زیادی در مقابل قرض گرفتن ممنوعه و این حیل ربا اینها روایاتی است که در مقابل کتاب فرمود ما خالف کتاب ربنا لم نقله یا اضربه علی الجدار یا هو زخرف. این رو مرحوم آقا خوینی یادم میاد سر دست خیلی اصرارن باش که نه، این حیلی که در روا ذکر شده یه چیزی رو ذمیمه بکنند، به خاطر اون ذمیمه بیایم و مثلا روا رو حلالش کنیم، یا نمیدونم راه های دیگری که از حیل شرعی ذکر شده. میگن اینها همه روایات مخالف کتاب و سنته و با روح اسلام در تضاد، قابل قبول نیست. مرحوم صدرم همین را میپذیره. بله خب مرحوم استاد خویی به تبع جمع دیگر از فقها ها، یه روایت یادم میاد محمد ابن اسحاقی بی که همون وقت هم سر دست و مرحوم امام وقتی اشکال میکردیم، ایشون میگم محمد ابن اسحاق چندون توصیق نداره، بعد روی کدین توی نجاشی میگن ما استقام سقطان. خب ایشون میبرم بود که این روایات را خیلی مورد احتمال نیست، جمع دیگری مثل آقای استاد خویی جمع دیگری به همین روایات متعبدن، میگن نه بالاخره بعض از حیلی که در روایات ذکر شده وقتی خود راوی به امام اشکال میکنه میگه آقا این حیله است، این که درست نیست، حضرت میفرمان نعمت الحیله الفرار من الحرام الى الحلال. بله حیله است، اما چه مانعی داره؟ راه خوبی است که انسان به حیله از حرام پناه به حلال ببره. شفیعی هم هست همونطور که در روایت داره، انما یحلل الکرام و یحرم الکلام. حالا سید پیر مرد ما عبس میکنه دختر خوشگلی هم گیرش آمده، میگه حاج ما همینطوری حاضریم خدمتون باشیم، اما دیگه اسمی از سیغه نبر. ولی خوش میتونی این کار بکنی؟ میگه نه دیگه، باید حتما سیغه بخونیم، بدون سیغه جواز نیست. خوش باستره دیگه، بابا من راضی تو راضی گول پدر قاضی دیگه، اما در این حال میگیم نه دیگه رضا لازم کافی نیست، باید حتما لفظ در کار بیاد. حالا مرحوم آقای خونی میگفت که معاتاد در نکاح هم جائزه، مرحوم آقای شاریدی میگفت پس فرق بین زنا و نکاح چی میشه؟ خب در زنا هم که بالاخره معاتاد هست. حالا بنام حرف صورت از کنم حضورتون که خود چه فرق میکنه؟ گفتیم به این که آیا براستی از کنم حضورتون که از ادله استفاده میکنن که درست ربا حرامه، خیلی هم حرمت غلیظه ای داره، ولی وقتی خود ائمه راه نشون میدن دیگه ما چه کاره هستیم؟ امام امثال اینا میگن این روایات مردوده، اینها هم مساق همون هاییست که گفت ما خالف قول ربنا لم نقل هو یا فهم از اخرو و امثال زاده. بله بال شما الانم اگر حال نبود چی؟ اگر مساق زور نبود چی اون وقت؟ حال این مبانی هست، یه مقدار انصافا حرف همه فراموش امام و سعدی مقدار به دل می نشینه با توجه به این که حالا هر چه هست، اما این آیات و این شدتی که در ربا وارد شده، حالا به یک قطعه چوی کبریتی به این مقام من 100 میلیون تومان میدیم به شما، یک قطعه چوی کبریت هم میدارم برای شما، ولی حالا بد نیست. حالا آقای سیستانی مرحوم آقای خویی میفرموی که اگه کسی خواسته باشه که اجاره کمتر بگیره و در مقابل رهن بده، راه حلی نشون میداد. بگم مثلا یه خانه که اجارش 1 میلیون تومانه، میگم آقا ما این اجاره به جناب عالی 100 تومان داریم، 100,000 تومان میدیم. خویی 1 میلیون در ما 100,000 تومان معامله صفحهی قبلیه دیگه. میگه خب بعد به طرف میگه آقا به شرطی که جناب عالی به من 10 میلیون تومان وام بدی، قرض بدی 1 سال بعد. خب این در حقیقت با ایشون میفرمود که خانه 1 میلیون تومانی به 100,000 تومان اجاره دادن این صفحیه، اما با این قید که شما سعی 10 میلیون تومان وام بدید و 1 سال بعد بگیرید، حالا دیگه از صفحیت خارج میشه و مانعی نداره. بله درست میشه. آقای خوشنی سیستانی میگن نه این قرض مشروطه، در حقیقت شما 10 میلیون تومان به اون آقا قرض دادی به شرط این که در خانش هم بشینی به شرط خانه 1 میلیون تومانی به 100,000 تومان به این در حقیقت قرض مشروطه و بنابراین باز رباست و حرامه. خود مسئله شما فاضلی فضلا روش فکر بکنید. بالاخره اگر ما بیم فرمایش آقای خویی را بگیم تعبد درسته، همونطوری که میگوتن چو کبریتی آقا بسید آقا من به جناب عالی این 100,000 تومان نمیدم یک ماهه، باید میشه یا 6 ماهه 110,000 تومان، اما این 100,000 تومان به زمین این قطعی کبری یا قطعی کبری داره در مقابل مثلا 100,000 تومان بیشتر، آیا این قابل قبوله؟ حالا میدونم قصد در همه جا اصل خون، بنابراین که میگن زن هم که زن شوهری با هم یک زن آمدید مخالفتی نداره، روح قانون ازش برمیاد. نه الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا ايها المؤمنون ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. درسته، اما میبینید درسته فرمایش عام و خاص معلومه اگر هر دو حکم تعبدی باشه، اما اگر روح کلام اینه که آقا با مردم نباید زیادی گرفت، نباید شما که پول داری پولتون بدی در مقابل زیادی، بدونی که بشین تو خانه از مردم پول بگیری در مقابل این، اگر از ما از لسان عدله چی استفاده میکنیم؟ نه مخوام بگم شارع مقدس آیا این رو به عنوان حکم تعبدی در نظر گرفته یا این رو به عنوان اینکه حکم اجتماعی مصلحتی کذایی که جامعه اسلامی از این عمل زش کنار باشن. اگر ما حالا مثل آقای خمینی یا آقای سعد میگم ما از این استفاده میکنیم که اسلام با روح بی سود گرفتن بدون عمل معارض مخالفه، حالا این دیگه بستگی به شما فقها داره که ببینیم چطوری از ادله استناس میکنید استفاده میکنید. بله این کامل میدونم، پس من روش که اگر غیر مستضعف بود مانعی نداره. خب همین، حالا خیلی خوبی که انشالله مدت تحصیلی در کار شما ملاخره ابتکار کنیم. میگم اونی که دیشتر مقامی میخوندم مقالهی که میگوتن خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعد رو، اولین باری که در کشورهای عربی اسلامی دست برآمدن راه حلی پیدا کنن برای فرار از این بانک‌های ربوی، کشورهای مختلفی دست و پا افتادن، از یونان، از کشورهای حتی آسیای شرق آسیا و کشورهای عربی، بعد هم میگن مرحوم آقای سعد خواهش کردن. اولین شیعی هم که آمد این ابتکار به خرج داد و طراحی کرد آقای سعد به عنوان یه نفر آخوند شیعه بود. حالا شما هم بعد نیست در این مدت تعطیلی فکرهای شریفتان را به کار بندازید، ببینید واقعا از روح ادله ربا و آیات قرآن چی برداشت میکنید، چطور استفاده میکنید، واقعا نظریه آقای خطر و مرحوم آقای خمینی رو تایید میکنید، یا اینکه نه این الهه‌های شرعی که ذکر کردن میگن آقا تعبد محضه، ما متعبدیم، ما هر چی که شارع گفته. و من این روایت هم زنم بررسی کنید، بنا به این نیستش که حالا هر روایتی که آقای شده نه هستن. چرا؟ چرا همین دیگران هستن؟ بله خیلی خوب، الحمدلله صلی الله علیه و محمد.